بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. گفتیم که مکتب قضایی اسلام هدفش عدالت قضایی و عدالت قضایی یکی از عناصرش تحقق امنیت در جامعه و یکی از عناصر تحقق امنیت در جامعه حاکمیت قانون. بعد گفتیم اینجا بین ما و بقیه جهان، بقیه کشورهای غیر اسلامی و حتی کشورهای اسلامی غیر از حکومت اسلامی این فاصله اتفاق میفته که ما که میگیم قانون، مقصودمون قوانین بشری که حالا همینجوری افرادی که حالا خودشون چیان کیان وضع میکنن نیست، بلکه قوانین الهی. بعد برای این باب وارد این شدیم که در قرآن این جمله سه بار تکرار شده، ان الحکم الا لله، و توضیح دادیم که این جمله اینطور نیست که اختصاص داشته باشه، بعضی از مواردش به موارد تکوین، بعضی ها به موارد تشریع. نه خیر، ان الحکم الا لله هم موارد تشریع در بر میگیره، هم موارد تکوین رو در بر میگیره مطلقه. و اصلا این که ان الحکم الا لله در عالم تشریع به خاطر این که ان الحکم الا لله در عالم تکوین مصدر جواب به در واقع اختصاص حکم به خدا و ذاتی بودن حکومت الهی در عالم تشریع اینه که خدا حاکم در عالم تکوینه. خب این در مورد خدا. گفتیم انما ولیکم الله، داره ولایت الهی رو تأکید میکنه، و رسوله، داره این ولایت رو برای پیغمبرم ثابت میکنه، والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب توضیح دادیم، شیخ طوسی رضوان الله علیه گفت مقصود از الذین آمنوا علی ابن ابی طالبه، حالا تو گفت همه علمای شیعه همینو گفتن، حتی اهل سنت هم یه عده همینو گفتن، جناب علامه هم توضیح داد گفت بله مقصود علی ابن ابی طالبه. و عرض کردم دیروز عبارت علامه رو که حالا که ایشون خیلی مایل نیست از روایت استفاده کنه برای تفسیر، گفت اگه اینجا شما روایات رو قبول نمی کنید برای اینکه این مقصود علی ابن ابی طالبه، باید هیچ جا قبول نکنید، چون دیگه از اینجا بیشتر روایت و دلیل بر اینکه این مقصود علی ابن ابی طالبه جای دیگه ما نداریم. یعنی حتی علامه هم باز روایت رو آورد میام. در این که چرا جمع آورده، جناب شیخ فرمود از باب تعظیم الذین، بعد مثال زد گفت تو قرآن بعضی وقتا با این که جمع نبوده گفته انا نحنو نزلنا، همش نا، با این که خدا خودش. جناب علامه فرمود نه، این جمع آورده مقصود فرد، از باب اینکه این جمع یه معیاری یه ملاکی داره که تو اون فرد هست، نه از باب اینکه لفظ جمع رو گفته و اراده کرده فرد رو از باب مجاز که این خلاف ظاهر قرآن باشه، نه از این باب. ما اشاره کردیم که این فرمایشات یه مقدار به نظر من با دور شدن از فضای صدور این آیه است، چون همون روایاتی که این آقایون فرمودن و درستم فرمودن تأکید میکنه هم اهل سنت هم شیعه که داستان این بود علی ابن ابی طالب داشت نماز میخوند. حالا الان روایت چی میخونیم؟ داره نمازم که نوشته تو روایت میگه صلات و تطوع، یعنی چی؟ نماز مستحبی هم میخوند، نماز واجب هم نمیخوام، و در حال رکوع بود. خب شما میدونید در نماز مستحبی لازم نیست آدم رکوع اصطلاحی هم انجام بده، اشاره هم بکنه کافیه، رعایت این شرایط در نماز واجب هست که ضرورت داره. بین الهلالین. یکی از کارگرای بوستان علوی میگفت یکی از کارگرا میاد اینجا قبل از اذان صبح نماز شب میخونه و نمیدونم نماز قضا میخونه، این جایزه؟ شاید کارشه. گفتم نه. گواره آجا منم میخواستم بهش بگم بعد نگفتم، گفتم از شما هم بپرسم. گفتم نه جایز نیست، چون ساعت کارشو در واقع اون کار مال دیگری، مگر اینکه اونا بهش اجازه بدن. گفتم مگر اینکه کارفرما اجازه بده. گفت نه آجا کارفرما 100 سال اجازه نمیده. گفت فقط در حد نماز صبح به ما اجازه میدن که ما بخونیم، چون اینا از قبل نماز صبح میان، اینا بندگان خدا بعدشون ساعت 2-3 نصف شب میان. بعد بهش گفتم اونجا، گفتم خب به اون بنده خدا بگو آقا جان حالا نماز قضاات ولش کن، نماز شب تو که لازم نیست شما رو به قبله با رکوع و سجده درست انجام بدی، هر طرفی وایستی اینما تو ولو فسم بچه الله مال و... همینه دیگه، مال نماز مستحبیه، هر طرف رو تو بکنی رو به خداست، نماز مستحبی لازم نیست انسان چیز کنه و لازم هم نیست رکوع و سجده رو انجام بدی، اشاره کن مثلا با همون موقعی که داری جارو میزنی نماز شبت هم بخون، مشکل نداره. حالا اینجا یه قصه هم بگم، یکی از بزرگان نقل میکرد که الان یادم نیست کدام یکی از بزرگان بود، از شاگردان علامه، گفت من به علامه سلام دادم، علامه فرمود سلام و هیچی دیگه نگفت. علامه سرسنگین شده هیچی نمیگه، سلام داده. گفت بعد یه چند دقیقه گفت ببخشید من داشتم نماز میخوندم، گفت داشتیم میرفتیم تو خیابون، گفت من داشتم نماز میخوندم بعد شما سلام دادی. خب میدونید که در نماز اگه کسی با آدم سلام بده، آدم سلام باید جواب بده، جواب سلام واجبه حتی در نماز. خدا رحمت کنه، حالا یه قصه دیگه بگیم. آقای حسنزاده رضوان الله علیه یه روستایی به نام ایرا خونشون اونجا بود، انتهای روستا هم بود که به خاطر ایشون استاندار مازندران از لب جاده حراز تا دم خونه ایشون رو اسفالت کرده بود، وقتی اینجوری میپیچید میرفت تا بالای کوه، آخرین خونه خونه آقای حسنزاده رضوان الله علیه بود. بعد همون بغل یه مسجدی بود که ایشون اونجا نماز میخوند. بعد اون میگفت که من به این مردم هی میگم اینقدر میایید سر نماز سلام ندید، میگفت هی میان یکی یکی تو، بعد میگفت یه در مسجد هم یه جوریه که امام نزدیک دره، میگفت هی میان تو میگن سلام علیکم، ما هی واسه سر نماز میگیم سلام علیکم سلام علیکم، میگفت نگید انقدر حواس من پرت میشه. آره قیلن سلام و سلام ها بود اونجا. خلاصه به هر حال برگردیم به بحثمون. پس جناب علامه فرمود این یک مفهوم کلیه الذین آمنو که موردش علی ابن ابی طالب همین ویژگی رو داشت. من عرض کردم وقتی فضای صدور این آیه یعنی نزول این آیه رو نگاه میکنی از نظر مخاطبین اون آیه در اون لحظه‌ای که داره پیغمبر میگه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، همه میدونن این مقصود علی ابن ابی طالب، همه دیدن که او این کارو کرد، این اینه داستان اینه. بنابراین عرض کردم این یه جور عنوان مشیره. حالا روایتشو من قبلا عرض کردم، من اول تفسیراشو میگم بعد روایتشو بعضیاشو میخونم. یه روایت هست در تفسیر فرات کوفی یه داستانی رو نقل میکنه، حالا اون داستانم نمیخواد ما همشو برای شما بگیم، حالا بخونید روایتش قشنگه که جناب محمد ابن مسلم میگه خدمت امام باقر علیه السلام بودیم، بعد اون روی تختی نشسته بود و ما توی به اصطلاح دو تا صف نشسته بودیم، شاگرد بودن در واقع، جلسه درسی بود و قد در علینا بالحدیث، میگفت بر ما حدیث میبارید میریخت، دو مثل در، مثل اینکه با ریزش بارانی، و فینا من السرور و قرة العین ما شاء الله، میگه ما یه لذتی میبردیم که امام باقر اونجا نشسته رو تخت و ما دو صف نشستیم و پایین جلوسن صفین و حضرت داره بر ما مطلب میگه، ما هم داشتیم کیف میکردیم، فکأنا فی الجنه، گویا ما خود بهشتیم الان کنار امام باقر رو حضرت داشت میگه. بعد میگه یه دفعه یه کسی به اسم سلام جوفی پیدا شد. بعد حضرت اون به اصطلاح دربون گفت آقا سلام جوفی آمده. حضرت فرمودن بیاد. حالا سلام جوفی مثل این که از اینا نبوده، چون میگه که وقتی آمد فدخلنا غمون و همون و مشقت و کراهیت. یه خورسه وقتی اومد ما همچه حالمون گرفته شد، این اومد مثلا حالا به قول امروزی ها خرمگس معرکه، به حال ما توی یه کیف بودیم که امام باقر داره برای ما مطلب میگه، یه دفعه این پیدا شد. میگه بعد آمد و خدمت حضرت رو سلام داد و حضرت هم سلام دادن. بعد اون گفت ابن رسول الله به امام باقر، حالا این خیلی مؤدب بوده گفته ابن رسول الله، چون میدونید که اهل سنت سر این که به ائمه بگن ابن رسول الله بحث داشتن. اینا میگفتن که انتساب از طرف پدریه، اینا ابن رسول الله نمیشه بهشون گفت، اینا ابناء علی. اینا میگفتن ابن علی ابن ابی طالب. از اون طرف ائمه اصرار داشتن که بگن آقا ما ابن رسول الله، این ائمه رو این تاکید داشتن. حالا اینجا باز بین الهلالن، ببینید یه بحثی ما داریم توی خمس که بعد دو تا مطلب با هم خلط شده یه نتیجه امروز پیدا کرده. میگن آقا نصف خمس سهم ساداته، این یه غلط مشهوره. اگر سهمی باشه نصف خمس سهم هاشمیونه نه سهم سادات. هاشم جد پنجم پیغمبره، تمام بنی العباس هاشمیان. این اختصاص به اولاد پیغمبر نداره که، جد پنجم پیغمبره. ولی ما میگیم سادات، ما که میگیم سادات یعنی اولاد پیغمبر مقصودمون اینه. این یه مطلب که این غلطه. البته اولا من فتوام اینه که خمس سهم نداره ها، همش سهم امامه، همش مال امامه، نصفش مال امامه نصفش مال سادات نیست اصلا، همش مال امامه. اونی هم که فرمودن نصفش مال ساداته، اون شرایط خاص در اون ظرف خاص برای حمایت از به اصطلاح جریانات خاص مطرح شد. حالا بماند بحث فقهیشو کنم. یه مطلب دیگه هست، اونایی که میگن نصفش سهم هاشمیه نه سید به اون معنایی که ما میگیم هاشمی، تو الان ما میگیم تا هاشمی بازم ذهن میاد یعنی فرزند پیغمبر، هاشمی معنی شده پیغمبر نیست. اونا بحث کردن تو فقه که آقا انتساب باید از طرف مادری یا پدری باشه یا فقط انتساب پدری. بعد گفتن آقا تمسک کردن به عرف و نمیدونم شعر و بنونا بنو ابنا اینا و از این حرفا که آقا انتساب پدری. چرا؟ چون گفتن به کسی که انتساب مادری داره خمسو بدی معلوم نیست ذمت بری بشه. ببین اونا مسئله فقهیه، گفتن آیا ذمه بری میشه با دادن به کسی که از طرف مادری منصوبه یا نه. این یه مسئله است. یه بحث دیگه هم بین قدما متأخرین کمتر اینو بحث کردن، مطرح بوده که اصلا زراری ذریه پیغمبر کیان. همه فقها ها تقریبا اونایی که این بحث کردن، نه بحث خمس و سهم و ایناها، همه گفتن چه انتصاب مادری چه انتصاب پدری اینا ذریه دیگه. من نوه شما، نوه دختری ما نوه پسری من شما فرق داره، نوت دیگه، همون که دخترت دخترته پسرت پسرته، نوت هم نوه دختریت هم نوه شماست، نوه پسری هم نوه شماست. اونجا من گفتن ذریه. به همین دلیل مرحوم صاحب حدائق تو خمس وقتی به این مسئله میرسه و میگه اینا گفتن انتصاب پدری، یک دفعه عصبانی ایشون عصبانیتشم تنده، میگه این حرفا حرفای اهل سنت شما پذیرفتید، اونا به شما اینا رو قالب کردن که انتصاب پدری برای اینکه میخواستن اهل بیت علیهم السلام رو از پیغمبر جدا کنن. میگه اینا ابناء علی نه ابناء رسول الله، شما دیگه چرا این حرفا رو میزنید؟ عصبانی میشه، ناراحت میشه. بعد اونجا اون میاره علما رو، میگه همه اینا گفتن انتصاب مادری هم در صدق ذریه کفایت میکنه. ما همینه فتوامون. البته من یه وقتی یه چیزی نوشتم مثلا نزدیک 40 سال پیش تحت عنوان ایضاح المکتوم فی سیادت من انتسب الى الحاشم بالام، که این هر کی مادری هم منتسب باشه جزء ذریه است. حالا بگذاریم، این میگه یبن رسول الله، عرض کردم این مقدار اهل معرفت بوده که به حضرت گفته یبن رسول الله، چون اونا میامدن بعضی میگفتن مثلا یا لقب حضرت میگفتن یا مثلا میگفتن یبن علی، نمیگفتن یبن رسول الله، یا یبن فاطمه اینجوری میگفتن، نمیگفتن یبن رسول الله. میگه که حدثنی انکه خصیمه ان قول الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، میگه خصیمه بر من از قول شما نقل کرده که ذیل این آیه شما گفتید این آیه نزلت فی علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، این آیه در مورد علی علیه الصلاه و السلام نازل شد. حضرت هم صدق خصیمه، راست گفت خیسمه، ببخشید صدق خیسمه، حضرت هم بله خیسمه راست گفت، درست گفت. این یه روایت، حالا روایت شرح کردم فقط در حد همینه که نازل شده. یه روایت دیگه داره که تفسیر عیاشی اینو نقل میکنه، یه سندی داره به جناب حسن ابن زید از زید ابن حسن از جد خودش که سمعت عمار یاسر یقول وقف لعلی ابن ابی طالب علیه السلام سائلون، یک سائلی بایستاد کنار علی ابن ابی طالب و هوه در حالی که علی ابن ابی طالب راکش اون فی صلات تطوع، در رکوع نماز مستحبی بود. فنزع خاتمه، حضرت انگشترشون در آوردن، فاعطاه السائل، دادن به اون. فاعطا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فاعلمه بذلک، گفتن آقا این اتفاق. فنزل علی النبی، وقتی به حضرت گفتن نزل علی النبی این آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، عرض کردم تو این فضا که حالا این روایت متعدده، ما حالا من نمونه های آوردم، این روایت متعدده، تو این فضا همه میدونن که مقصود از الذین آمنوا علی ابن ابی طالب، عرض کردم عنوان مشید، حتی بعدش دقت کنید فقرأها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علینا، حضرت این آیه رو خوند بر ما، ثم قال، همون جمله‌ای رو که بعدها در قدیر هم فرمود، من کنت مولاه فعلیون مولاه، اللهم وال من والاه و آد من آدا، حضرت اینم فرمود من کنت مولاه، هر کی من مولای او هستم علی علیه السلام هم مولای اوست، اللهم وال من والاه و آد من آدا. یه روایت دیگه داره که چون آیه قریشی تشریف آوردن امروز تا آخر ساعت آمدند، این روایت مال ایشونه، این روایت رو جناب کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی شریف نقل میکنه از حسین ابن عبدالعلا، قلت لعبی عبدالله، حسین ابن عبدالعلا میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم الاغسیا طاعتهم مفترضه، اوصیا اطاعتشون واجبه؟ حضرت فرمودن نعم، بله. هم الذین قال الله عز و جل، اینا همونان که خدا در موردشون گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حالا این آیه رو من بعد بحث میکنم، علامه بحث مفصلی داره ذیل این آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بعد حضرت فرمان و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. این که گفتم این برای آقای قریشیه، چون آقای قریشی اصرار داره که الذین یعنی همه ائمه، حالا یه دونشون موقع بوده بقیهش مثلا حسنین کوچیک بودن مثلا اونا رو نگفته، اونا بوده مثلا، بعد البته من از نظرم همونی که عرض کردم به الذین آمنو اختصاص داره به علی ابن ابی طالب و برای ما همین کافیه. اونی که برای ما مهمه به عنوان شیعه اثبات ولایت بلا فصل علی ابن ابی طالب که این آیه این کار انجام میده. حالا توضیحات اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من این روایاتی هم که خوندم سندشو بحث نکردم به خاطر اینکه این مسئله به قدری روایت شیعه و سنی داره که به نظر نمیرسه اصلا بحث سندی خیلی موضوعیتی داشته باشه، چون تقریبا اگر نگیم تحقیقا متواتره که این آیه در مورد علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام نازل شده. زود تموم کردیم به خاطر اینکه شما دیر اومدی، فقط به خاطر شما آیه